جل وعلا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين بحث مادر مفاهیم
مربوط به امیر و هر کدام با خانوادهشون بهشون بدید اینم رو ببرید در حدی که به همون دست
بفرمایید آج آقا
بفرمایید
بس ما در مباحث حجیت رسیدیم به احکام مربوط به زنون و عرض کردیم حضر مشهور رو که قائل به که حجیت برای زنون ذاتی نیست و اصل در زنون عدم حجیت الا مخرج به دلیل که ثابت شده باشه حجیت بعضی از زنون. اشکالی به این بحث وارد شد به اینکه ادله‌ای که برای این مطلب آقایون ذکر کردن ادله کاملی نیست و رسیدیم به اینجا که گفتیم سه تا مفهوم نیاز داریم در اینجا مورد بررسی قرار بگیره تا بحث در اینجا روشن بشه. یکی از اون مفاهیمی که مورد بحث و سابق هم توی مباحث مربوط به امر عرض کردیم بحث اراده است. در مورد اراده خب یک بحث اراده خداوند اونجا مورد بحث قرار میگیره، یک بحث در مورد اراده خود انسانه که به چه نحوی شکل میگیره. در مورد خداوند سه نوع اراده مورد بحث که البته مشهور دو نوع اراده است، ولی حضرت استاد فرمودن که در مورد خداوند در واقع ما باید سه نوع اراده رو لحاظ بکنیم. یکی بحث اراده تکوینی است، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اراده تکوینی که در نظام هستی حاکمه و تحقق پیدا میکنه. دومی بحث اراده تشریعی است که در قالب شریعت و اوامر و نواهی که از جانب شارع مقدس بیان میشه. و سومی بعض اراده به نحو تزایفه. اراده به نحو تزایف به اینه که گاهی اوقات خداوند اراده ای رو انجام داده، منتها تکمیل کننده این اراده اراده بشره. توضیحش این که ما در نظام خلقت چند جور مخلوق داریم، بعضی از مخلوقات به نحوی هستند که شما یک وسیله‌ای که اون رو مثلا یک انگشتری رو نگینش رو به هر شکلی دلتون بخواد در میارید، بعضی از موجودات نظام خلقت دقیقا به همین شکل عمل میکنند. یک فلزی رو شما میبرید برای تراشکاری، به همون اندازه که مد نظر شما بوده این فلز رو درش تغییرات ایجاد میکنه، در اختیار شما قرار میده. بعضی از حیوانات دقیقا به اندازه همون غریزه که در اختیارشون قرار داده شده به همون اندازه عمل میکنن و در این غریزه هیچ تصرفی ندارن. و به همین دلیل هم هست که ما حدس میزنیم که مثلا این حیوان در اینجا الان چنین کاری خواهد کرد، دقیقا هم همون کار رو انجام میده. بعضی دیگر از موجودات هستی با اینکه در مورد اونها بحث اراده مطرح میشه و میدونیم که اینا صاحب اراده هستن، متأ تخلفی از این اراده خودشون ندارن. در مورد فرشته ها خب این در قرآن مطرح شده که اینها توأن و کرهن، یعنی کراهت هم در مورد اینها صادقه، اما در هر صورت اینا تابع هستن، تبعیت میکنن از اون چیزی که از اینا خواسته شده. گاهی اوقات از رو میل اون امر رو انجام میدن، گاهی اوقات از روی میل هم نیست، منتها تخلف ندارن. منتها وقتی در مورد انسان میرسیم، انسان موجودی است که همانند جن اینها ممکنه گرفتار مطالبی بشن، ما گرفتار هوا و هوس بشن، گرفتار مسائل دیگری بشن، و از اون چیزی که خواسته شده از اینها، اینها تخلف بکنن. خب این که انسان قدرت بر تخلف مسائل را دارد، این باعث میشه که انسان یک اراده ای داشته باشه خلاف اراده موجودات دیگر، یا بگیم ورای اراده موجودات دیگر. حالا اراده ای که از انسان خواسته میشه به تبع همین خصوصیتی که خود انسان دارد، یعنی میتواند از اراده تخلف بکنه یا تبعیت بکنه، و این قدرت اختیاری که ما میگیم این انسان دارد و میتواند از اون چیزی که از او خواسته شده است، وقتی کراهت داشت و نخواست اون رو انجام هم نده در مقام عمل، این باعث میشه که آن چیزی هم که از انسان خواسته شده به نحو دیگری از او خواسته بشه، نه به نحو حیوانات که یک قدرت غریزه‌ای در وجودشون قرار میده که اینها همیشه با میل خودشون مطابق اون غریزه عمل میکنن، نه حتی مثل فرشته ها که حتی کراهت داشتن هم بخوان تابع باشن، از انسان چیز دیگری خواسته میشه. این که از انسان خواسته شده، خود در بعضی از امورش این اراده به نحو تکوینه، کار کردی که مثلا بدن انسان داره، قلبش کار میکنه، سیستم گوارشش کار میکنه و مسائل دیگر، یا در خانواده‌ای که متولد میشه و امور دیگر به نحو تکوینی این تحقق پیدا میکنه. تشریع هم قضیهش مشخصه، میمونه او قسم سومی که به نحو تزایف از انسان خواسته شده. این اراده تزایفی اگر ما بگیم که چیزی را خداوند خواسته، در طول اون اراده انسان قرار میگیره و اراده انسان در واقع میشه تکمیل کننده اراده خداوند. پس در خود وجود انسان یک اراده تحقق پیدا میکند، اراده در واقع بگیم خداگونه، که موجودات دیگر این قدرت اختیار رو به این نحو ندارن، اما انسان و جن این خصوصیت رو دارن. خب حالا انسان اگر اراده نوع سوم دارد، در انسان شما وقتی اوامر و نواهی را تصور میکنید، باید این بحث اختیار انسان رو نمیتونید نادیده بگیرید. البته این بحث در مورد انسان، این رو ما از پیشورز میدانیم که انسان به هر حال مخلوق خداست و بر اساس اون ظرفیت وجودی که در اختیارش قرار دادن بر اساس اون اراده میکنه. مثالی که حضرت استاد زدن فرمودن، شما فرض و فرمودی گوشی آکبندی گرفتید، مطالبی رو در داخل گوشی میریزید، این مطالبی که میریزید، خب این گوشی امکاناتی که به شما میده بر اساس همون مطالبی که شما در داخل اون ریختید، به هر حال بر اساس همون پیش میره. منتها خب خداوند خواسته که این طبیعت رو به انسان داده، این اراده خداوند بده که انسان به این شکل عمل بکنه. یعنی بس خود خداوند خواسته که ما بر این اساس خلقتی که داریم عمل بکنیم. پس این که انسان‌ها در مسیر اراده و اختیار خودشون مطالبی براشون شکل میگیره، این خارج از اون اراده خداوند نیست. این طبیعت انسانی که خلق شده، هر چقدر ما این طبیعت رو بیشتر بشناسیم، در واقع اراده خدا رو شناختیم که خداوند چه از وجود بشر خواسته. اگر آمدیم و دیدیم بشر در زندگی خودش اراده های مثلا این چنینی دارد، زندگی این چنینی دارد، اینا رو نمیتونیم خارج از اون اراده تکوینی خداوند بدانیم. اراده تکوینی خداوند چطور به یک اموری تعلق میگیره؟ ما در اونجا هیچ دخل و تصرفی نداریم. مثلا مواقیت، شما وقتها رو فقط شناسایی میکنید. این کسی که این مواقیت رو به وجود آورده و خلق کرده، خداوند بوده که بر اساس اون نظام خلقتی که داشته اینها رو خلق کرده. ما کشف میکنیم که مثلا این مواقیت رو چطور میشه تشخیص داد و بر اساس اون زندگیمون رو تنظیم میکنیم. در مورد خود انسان و نوع خلقت انسان، یکیش که بحث اراده انسانی باشه، در بحث اراده انسانی هم میخوام بگیم که نظام خلقت انسان بر همین تعلق گرفته. یعنی خداوند بشر رو با این اراده و با این نوع زندگی اصلا خلق کرده. پس اگر آمدیم و گفتیم مثلا بحث ضوابط عقلایی در زندگی این بشر قرار دارد و این رو ما فقط کشف کردیم، اگر بشر به این شکل در زندگی روزمره خودش عمل میکند و میبینیم این در نوع انسانها تخلف بردار نیست، پس این کشف اراده خداونده، با این نمیشه مخالفت کرد این تغییرش بدیم. یک بحث دیگر بحث واقعیته که تو کلام آقایون اصولی ها آمده که این مطابق واقع باشد مطابق واقع نباشد، آمدن اینو هم در بحث قتل مورد بحث قرار دادن، هم در مورد زنو گفتن در زن، آمدن استدلالشون این بود که در زنون این حکم عقل بر اینه که زنون حجت نیستن و این با بحث قتل متفاوته. چرا؟ چون زن احتمال دارد مطابق واقع نباشه، با واقع تطبیق نداشته باشه، اون جهت عمومش، اون جهت احتمال ضعیفش ممکنه اون واقعیت اصلی باشد. خب مراد از واقعیت رو اگر ما بررسی بکنیم، ما در چند جا این بحث رو داریم که این عمل مطابق واقع بشود مطابق واقع نشود. اگر منظور آقایون از مطابق واقع این تحقق در عالم خارج باشه که ظاهرن هم مرادشون همینه، خب ما یه بحثی رو در تجری داشتیم. در تجری ما میدانیم که این عمل اصلا موافق واقع که نیست هیچ، خود مصداقش اصلا از مصادیق اون عمل واقعی نیست. مثلا شما فرض بفرمایید آمده خواسته کسی رو با سم بکشه، این اصلا سم نبوده، این مثلا شکر بوده یا نمک بوده، این گمان کرده که این سمه و اصلا سم نداده به دیگری. اصلا فرض ما در تجری این بود، عملی که انجام داده خود ذات عمل عمل قبیح نیست، عملی نیست که فساد ایجاد بکنه. اونجا ما آمدیم در بحث تجری گفتیم بر اساس مبنای مختار ما این شخص آمده و حرمت رو اونجا ثابت کردیم. چطور بعضی آقایون دیگه هم همین نظر رو داشتن، خب چطور آمدیم و گفتیم این اینجا حرمت انجام شده با اینکه واقعیت خارجی که تحقق پیدا کرده، این فعلی که تحقق پیدا کرده در خارج فعل قبیحی نبوده. اونجا یه بحثی رو ما در مورد واقعیت داشتیم، گفتیم واقعیت هر چیزی به حسب خودشه. اینجا در روایاتی که زیاد هم بود، متون روایی که در این زمینه بود، گفتیم اگر به روایات دقت بکنید اینجا میفرماید که واقعیت تجری و اون بحث متجربه‌ای که اتفاق افتاده اون انشاء نفسی است. اینجا واقعیت متفاوت از اون چیزیه که تو ذهن ماست. ما منتظریم مثلا یک قتلی اتفاق بیفته، این سم میگرفته مثلا اون بمیره، خب اونم که شکر خورده بود سم نبود تا بمیره، پس قتل اتفاق نیفتاده. در حالی که وقتی به روایات نگاه میکردیم اونجا میفرمود که اینجا واقعیتی که اتفاق افتاده انشاء نفسی شخصه، هم تجری هم متجربه‌ای که اینجا تحقق پیدا کرده اون انشاء نفسی است، اونه که اینجا باعث شده که ما بگیم این فعلی که متجری انجام داده است این حرمت بهش تعلق میگیره. چرا قائل به حرمت شدیم؟ چون واقعیت این شخص متناسب با همون چیزیه که ازش خواسته شده. یعنی اراده تشریعی اینجا باید ببینیم به چی تعلق گرفته و این شخص هم الان داره چی رو اراده میکند. زا گفتیم بحث اراده اینجا مربوط میشه، اینی که شارع از این شخص خواسته است تحقق خارجی که نیست. این عبارت مرحوم آخون تو کفایه هم بود، فرمودن که تطبیق با خارج، این که این مثلا آیا او را میکشد یا نمیکشد، این که اصلا به اراده این شخص نیست، یا مثلا من عملی را انجام دادم آیا این موافق با واقع می شود نمی شود، این که تحت اراده قرار نمی گیره تا بگیم اراده تشریعی اصلا به اون تعلق گرفته. اون چیزی که قابلیت این دارد که ما از این شخص بخوایم انشاء نفسی است. اینجا هم انشاء نفسی این شخصه که به اصطلاح قبیحه و اون حکم غفر بهش تعلق میگیره. موارد دیگری هم باز ما در متون شرعی داریم که حالا چند موردش رو اینجا عرض میکنیم. یکیش هم بحث سفر حرامه. خود اونجا شما در سفر حرام میگید که احکام مربوط به سفر حرام از جمله این که نمازش کامله، روزه باید بگیره و اینها برش بار میشه. خب ما سوال میکنیم این سفری که این شخص انجام داده اگر مراد تحقق خارجی باشه، در تحقق خارجی این در هر صورت یه بلیتی مثلا گرفته یا سوار ماشین خودش شده، طی مسافتی داره میکنه، از جای به جای میره و از حد ترخص خارج میشه، همه احکامی که مربوط به سفر هست. خب این سفر، دو تا سفر با هم دیگه چه فرقی میکنه که شما اسم این رو میذارید سفر حرام، احکام مربوط به سفر حرام برو بار میکنی، او یکی رو میگید سفر حرام نیست و احکام مسافر رو برش بار میکنی؟ آیا تفاوت غیر از بحث اراده و انشاء نفسی است؟ پس واقعیت هر چیزی به حسب خودشه. اگر شما مقصود از سفر خود احکام مربوط به سفر باشه که ما تو بحث مشتق داشتیم که وقتی این صفت سفر بهش تحقق پیدا میکنه این آقا میشه مسافر، احکام مسافر باید بیاد، پس اینجا چطور میگید این سفر سفر حرامه؟ انشاء نفسی، انشاء نفسی که این شخص دارد سفرش رو حرام میکنه، نه اون بحث مبدأ اشتقاق سفر که در هر دوی اینا یکیه با هم دیگه فرقی نداره. پس واقعیت هر چیزی به حسب خودشه. شما نمیتوانید بگید که این تحقق پیدا میکند، اون چیزی که تحقق پیدا میکند در خارج اون بشه مبدا. نه، ما در بحث احکام، احکام شرعی و اون اراده های تشریعی خداوند به اراده بشر تعلق گرفته، پس اون چیزی هم که از این شخص میخوایم باید همین اراده های نفسانی خودش باشه. دوباره یک مثال دیگه هم بزنیم که مثالاش باز متعدده، من فقط چند تاشو اینجا آوردم که باز از اصل بحث خودمون خیلی فاصله نگیریم. یه مثال دیگه هم بزنیم، بحث صدق و کذب. خب بحث صدق و کذب که حالا ما توی بحث‌های مربوط به سنت و اونجا بحث خبر که میرسیم، اونجا باز بیشتر در مورد صدق و کذب خبر صحبت میکنیم. در مورد صدق و کذب ما یه آیه شریفه سوره مبارکه منافقون، اما ابتدای سوره اذا جا اکل منافقون قالوا نشهد انک لرسول الله، اینا میان شهادت میدن و متن شهادتشون هم اینه که تو رسول خدا هستی. خداوند در ادامه میفرماید که والله یشهد ان المنافقون لکاذبون. اگر شما مراد اون واقعیت خارجیه که شما در بحث قتل و زن گفتید مطابقت با خارج، اون چیزی که تحقق خارجی پیدا میکنه، خب این الان کلام اینها که مطابق با واقع، اینا شهادت دادند که انک لرسول الله، در حالی که خداوند میفرماید که یشهد ان المنافقون لکاذبون. این زمانی آیه رو میتونیم معنا بکنیم که مراد از این کذبی که اینجا داره مطرح میشه حالت نفسانی اینا باشه، یعنی اون انشاء نفسی که اینها میگن در زبان دارن میگن که ما شهادت میدیم تو رسول خدا هستی، اما در انشاء نفسی خودشون این رو باور ندارن. پس اون چیزی که در اراده ها، اراده ای که هم شارع از بشر خواسته و هم بشر در تحققش باید مراقب اون باشه، اون انشاء نفسی خودشه، مطابقت با اون رو باید انجام بده. این که در خارج چه تحقق پیدا میکنن چه تحقق پیدا نمیکنن، این به قول مرحوم آخون اصلا تحت اختیار این شخص نیست تا از او خواسته شده باشه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که واقعیت و تخلف از واقعیت که بگیم این تخلف انجام شده یا نه، و چقدر احتمال دارد که مثلا این شخص اون رو تحقق ببخشد یا نبخشد، این باید بگیم اون اراده نفسانی خود این شخصه، اینه که در واقع از ما خواسته شد. اینم یه بس در مورد واقعیت. حالا اراده شد، واقعیت شد، سومی میرسیم به جایگاه حالت نفسانی که اینجا مورد بحث قرار گرفته که آقایان اومدن فرق گذاشتن بین قتل و بین زن. خب اگر آمدیم و اراده انشاء نفسانی رو از ما خواستن و اون واقعیت هم همون چیزیست که من قرار تحقق ببخشم، تو اینجا اون حالت نفسانی چقدر تأثیر گذاره؟ یعنی آیا حجج رو ما میتونیم ببریم روی بحث حالت نفسانی؟ عبارتی که مرحوم شیخ داشتن، ان المکلفه از التفت الى حکم شرعی، بعد بردن که این یا قط دارد یا زن دارد یا شک دارد، و حجج رو خواستن بر اساس همین حالت نفسانی شکل بدن. خب ما برمیگردیم میایم تو ابتدای مباحث و اصول. شما در بحث اصول فرمودید ما به دنبال حجج هستیم، موضوع علم اصول رو گفتید حجت در فقه هست. حالا این حجج رو منحصر بکنیم به اصول حجج اربعه یا نه، بگیم که هر چیزی که امکان حجیت داشته باشد یا نه، بر حسب همون اختلافی که در ابتدای مباحث اصول هست. به هر حال ما در اصول به دنبال حجت هستیم، پس باید از حجج بحث بکنیم. اما اینکه بیایم حالا حالت نفسانی رو بگیم که این حالت‌های نفسانی برای ما حجت تولید میکنه، یعنی شما قطع داشته باشید، بگیم به صرف این که این شخص قطع دارد پس حجت دارد، آیا خود این حالت قطع میتواند حجت باشد؟ یه بحثی رو آقایم تو ابتدای مباحث قطع آوردن، مرحوم شیخ عبارت رو داشتن، بقیه هم از ایشون پذیرفتن که خود قطع اولا اصلا حجیت اصولی نیست، بهش نمیتونیم حجیت اصولی بگیم. و وقتی ما حجیت میگیم، منظور ما اون زنونی هستن که دارای اعتبارن و اون امارات رو ما اصلا اسم حجیت میذاریم. حالا ما این بس رو ازش کنار میریم که برفرض که ما این رو نپذیریم که حالا قطع رو اصلا بگیم حجت نیست، این رو هم بخواد شامل بشه. خب اما اگر ما، البته یه عبارت دیگر هم اینجا حالا توی پاور آمده که نظر حضرت امام، این رو ما اون سابق و تو پاوری که بود نگاه کردن تو مباحث قد اینو انگار نیاوردیم اونجا، که حالا نمیدونم شاید همینجور لفظی گفتیم توی عبارتهای پاور نباشه. اونجا خب همه قائل به این نبودن که حجیت قد بخواد ذاتی باشه. من عبارت مرحوم علامه طباطبایی رو یادم هست که اونجا ذکر کردیم، بودن یه کلامی هم حضرت امام دارن که بعد پسرشون مرحوم شهید مصطفی خمینی، ایشون هم این عبارت رو آوردن و پذیرفتن از ایشون، از پدرشون پذیرفتن که اینجا حجیت قطع رو ما ذاتیش نمیدانیم. چرا؟ چون بس بردن همین واقعیتی که الان سابق همین پاور این اسلاید قبلی صحبت کردیم، آوردن گفتن منظور شما این که میگید حجیت قطع ذاتی است، چون آقایون گفتن که کاشفیت قطع ذاتی است. وقتی قطع کاشفیت ذاتی دارد، پس حجیت همیشه اون همراهش هست ذاتن، حجتش میشه حجیت ذاتی دیگه. حجت اصولی که بخوام بگیم شارع این را حجت کرده است، این در مورد قطع ما این رو نداریم. و کاشفیتش ذاتی است، یعنی اینکه همیشه واقع را به ما نشان میده. این رو حضرت امام اشکال کردن به اینکه خب شما از کجا میگید که این کاشفیتش ذاتیه؟ یعنی میخواد بگید همیشه مطابق با واقع. این تطابق همیشگی قد با خارج، اینو از کجا شما میگید؟ قد کی گفته همیشه تطابق با خارج دارد؟ چه بسیار قدهایی که جهل مرکب میشن. وقتی جهل مرکب میشه، پس شما این کاشفیت به معنای تطابق دائمی با خارج رو نمیتوانید به قد نسبت بدید. وقتی نمیتونید نسبت بدید، پس این کاشفیتش دائمی نیست. بله، اینکه من الان در نفس خودم چنین برداشتی میکنم، متقد به معنی این نیست که همیشه داره واقع را نشان میده. پس این لزوم متابعتی که دارد رو مرحوم ما میخوان زیر سوال ببرن، بگن این نیست، کاشفیتش ذاتی نیست. لذا زیر سوال بردم. بعد حالا بر چه مبنایی این رو حجیت رو برای قد ثابت میکنیم؟ چند تا نظر شده که حالا جایگاهش اونجاست، نمیدونم تا چند اندازه بس کردیم، تو خاطرم نمیاد. به هر حال این حالت نفسانی قد، این که این همیشه مطابقت با واقع داشته باشد، اگه مراد شما این باشه، خب این معلوم نیست چنین اتفاقی براش بیفته. پس لزوم متابعت از قد بخوایم بگیم که همیشه این حجت هست و به صرف این که من چون قد دارم پس حجت دارم، به این معنا نیست. اینو ما تو عرف خودمونم میبینیم که طرف نمیتونه بیاد مثلا بگه من چنین گمان میکردم، فکر میکردم اینطوریه، پس هر کاری رو انجام بده و این مؤاخذش نکنیم، بگه خود تو چون گمان میکردی، چنین گمانی کردی، بر اساس این مثلا اینطور عمل کردی، پس هر عملی بوده از شخص بپذیریم. اینو تو ما تو عرف خودمون هم میبینیم که به این نحو از شخص نمیپذیرن، انتظار داشتن بیشتر بپرسه، بیشتر تحقیق بکنه. که اینو حالا بعضی آقایون توی زمینه قطع آوردن که شارع میتواند زمینه های از قطع رو، این رو حتی از حجیت بیاندازه. خب پس یک حالت نفسانی قطع داریم، حالت نفسانی مربوط به زنون هم، یا منظور شما زن شخصی است یا منظور شما زن نوعی است. در مورد زن شخصی آقایون مفصل بحث کردن، ما هم جلوتر باز بهش میرسیم که ادلهش هم ذکر میکنیم اونجا، که خود زن شخصی نمیتواند مانع از حجیت اون متعلق خودش بشه. مثلا شما فرض بفرمایید که آمدیم و ارتکاز متشرعه رو در یه موردی کشف کردیم، یا آمدیم گفتیم اینجا بنای اوغلایی بوده که مورد تایید شارع هم قرار گرفته، خب این میشه حجت. حالا آیا حالت نفسانی که در من شکل میگیرم باعث میشه که این حجت بشود یا از حجیت بیفته؟ اینجا آیون بحثشون اینه که این حالت نفسانی دیگه تأثیری در اصل حجیت اون ارتکاز متشرعه یا بنا اوغلا یا ادله دیگر نداره. خب اون حالت نفسانی یا زن نوعی چطور؟ در زن نوعی، خب وقتی این دلیلی که مرحوم امام آوردن در اینجا در مورد قد، وقتی خود حالت نفسانی قد نمیتواند اون اثر رو از حجیت خودش بردارد، اون متعلق خودش برداره، در مورد زن شما باید بگید به طریق اولا دیگه این حالت نفسانی که ایجاد میشود، این نمیتواند مشکل رو برطرف کنه. خب اگر آمدیم و گفتیم خود صرف حالتهای نفسانی اینها نمیتواند حجت ساز بشه یا از حجیت بندازه، وقت باید چجوری ما ادله رو ثابت کنیم؟ ما میخوام بگیم که این حالت نفسانی چقدر باشد، چه زن باشه، اینا میشه وسیله برای رسیدن به اون دلیل. فرض بفرمایید شما میگید که مجتهد باید این استفراغ الوز لتحصیل الحجه رو انجام بده، خود در این مسیر اجتهادی خودش قرار یک فتوایی رو صادر بکنه. این حالت نفسانی که در این شخص مجتهد ایجاد میشود، اینه که زمینه عمل او رو فراهم میاره. یعنی وقتی من حالت اطمینانی پیدا کردم به این که این فتوا با این دلیل، با این ادله‌ای که دارم، به این فتوا میرسم، خب بر اساس اون فتوا صادر میکنم. اما اگه حالت نفسانی من هنوز تو شک باشه، خب قطعا من به دلیل نرسیدم هنوز. یعنی در مورد شخص مجتهد اون کلامی که مرحوم شیخ در ابتدای رسائل داشتن درست در میاد، ولی دلیل مجتهد این حالت نفسانیش نیست، اون ادله ایست که این حالت نفسانی در واقع بیانگر اونه. اگر من هنوز شک دارم، یعنی رو ادلم به در ادله خودم هنوز به دلیل قطعی نرسیدم. اگر حالت زن دارم، یعنی ادله ای که دارم این حالت نفسانی رو در من به وجود آورده است. پس اون چیزی که مد نظره، در واقع ما باید به خود اون ادله مراجعه بکنیم، نه صرف حالت نفسانی این شخص. البته خب ما در مواردی رو از فقه ملاحظه میکنیم که اونجا حالت نفسانی داره اهمیت خودش موضوع میشه، که مرحوم شیخ هم تو رسائل اینا رو آوردن که اگر مثلا شما شک داشتید اینجوریه، تو بحث نماز مثلا تو رکعات شما شک میکنید، اینجا باید خودش موضوع میشه برای اینکه حالا نماز احتیاط بخونید یا مثلا بگید کل نماز باطله و امثال اینها. اما صرف حالت نفسانی خودش بخواد حجیت ساز بشه، بگیم هر جا قطع داشتی کامل حجت، هر جا زن داشتی کامل حجت نیست، خود این حالت نفسانی نمیتونه برای ما حجت ایجاد بکنه. خب حالا مراد از حجت چیه؟ این ستا رو ایشالله جلسه بعدی، این ستا مطلبی که اراده و واقعیت و این حالت نفسانی بود، اینو تطبیق بدیم با بحث حجیت، ایشالله نتیجه بحث روشن میشه. صلی الله علی محمد و آله طاهر.